سازیه. هر موضوعی که در صدا و سیما مطرح میشه دخیله. 88-82-301 در اختیار شماست که صحبت بکنید. در بخش بعدی صدای شهر رو بشنوید که 16:55 دقیقه خواهد بود.
عصرتون بخیر. 16:30 دقیقه دعوت میکنم شنونده برنامه میدان جهاد به مدت 24 دقیقه باشید.
با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من.
راهی دراز و گامی استوار برای ایران، برای وطن.
روایتی از محرومیت زدائی در
میدان جهاد.
عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم. ما در بخش گزارشی برنامه امروزمون با دعوت یکی از جهادگران آمدیم به جنوب تهران، اسلام شهر، و در اطراف این محدود و منطقه هستیم که خب منطقه یک منطقه محرومیه. حالا شما حساب کنید که اطرافش وضعیت به چه صورت خواهد بود. آقای سید احمدی از جهادگرانی هستن که در یک قرارگاه جهادی خدمت میکنن و به این خدمتشون افتخار میکنن. هماهنگ کردیم با هم دیگه، ما صبح ساعت 6:30 از تهران حرکت کردیم و آمدیم 7:30 صبح رسیدیم به این قرارگاه که الان دم در ایشون منتظر ما بودن. اجازه بدید ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمتشون، یک کوتاه هم خودشون هم قرارگاه جهادشون رو معرفی کنن، بعد بریم داخل بیشتر آشنا بشیم با فعالیتشون. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه مردم شریف ایران. بنده سید احمدی هستم، مدیر قرارگاه جهادی بهشت خدمت. الان ما در حاشیه شهر تهران منطقه اسلام شهر هستیم. اینجا یکی از پایگاه‌های دائمی ما در حوزه جهادی هستش، هم انبارهامون اینجا و هم تجهیزاتمون. این منطقه هم به عنوان یکی از مناطق هدف ما شناخته شده در منطقه غرب تهران که داریم کارهای جهادی و کارهای حوزه محرومیت زدایی رو اینجا انجام میدیم.
من فکر نمی‌کردم این موقع صبح همه بچه‌هاتون باشن، به خاطر همین گفتگو آمدن یا برنامه به قول معروف رویه جاری و روتینتونه؟
ما رویه جاریمون اینه که همیشه انبارهامون بازه، دوستان تشریف میارن، موضوع قرارگاه رو پیگیری میکنن، چون ما به صورت روزانه از تمام کشور درخواست داریم. ستاد ارجاعی ما فعال توی اینجا و ستاد پیگیری بیماری‌های ما هم همینجا فعال، به صورت روزانه دوستان هستن تا کارهای مردم رو که از سراسر کشور به ما مراجعه میکنن بتونیم حل کنیم.
خب پس بریم داخل ساختمان قرارگاه جهادی بهشت خدمت بشیم، ببینیم همکاران شما هستن یا نه، وارد بخش بعدی گفتگو بشیم. بریم داخل.
روایتی از محرومیت زدائی در میدان جهاد.
سرد بیرون. خب وارد شدیم. سلام علیکم.
سلام علیکم،
خدا قوت به همه شما. آقای سید احمدی دوستانتون مشغول هستن، سیستمای نرم افزاریتون هم فعال، یعنی قبل اینکه ما بخوایم بیایم فکر می‌کنم که از ساعت 5:30 آماده ان.
ما دوستان از صبح آمادن، از ساعت 5:30 تشریف میارن تا حدود ساعت 6 ما بحث ارجاعات و موضوعات مربوط به ستاد ارجاع و داروخانه مجازی و بیمارستان مجازی مون رو پیگیری میکنیم، بعد هم دیگه کارهای روتین خودمون رو از حدود ساعت 10-11 آغاز میکنیم.
خب یه توضیح بدین دوستانی که میخوایم معرفی بکنید و این قرارگاه جهادی بهشت خدمت از کی شروع فعالیت کرده، خلاصه بفرمایید که چه خدماتی رو مد نظر دارین. البته خدمات میدونم که بسیار زیاده، ما توی یه برنامه نمیتونیم بهش بپردازیم، حتما بخشای بعدی و روزهای آینده بیشتر اونا رو معرفی خواهیم کرد. ما رو کمی آشنا بکنید تا بریم اولین بخشش که فکر می‌کنم که در حوزه درمان هم باید باشه بیشتر آشنا بشیم.
خدمتتون عرض کنم که قرارگاه جهادی بهشت خدمت از سال 1388 وارد حوزه تخصصی جهادی شد. خب ما اون موقع با رویکرد کارهای تخصصی وارد حوزه جهادی و محرومیت زدایی شدیم. از همون اوائل هم کارگروه های ما در حوزه درمان و دامپزشکی و کشاورزی آغاز به کار کرد. خب حوزه خیریه ها هم از همون اوائل کار ما شروع کردیم. خب الان در سطح کشور به عنوان مجموعه شناخته میشیم که بزرگترین برنامه های جهادی رو داره در کشور اجرا میکنه در حوزه های تخصصی، و امروز خدماتی رو ما در کشور به مردم عزیزمون داریم میدیم که بعضن در خود مراکز و استان ها هم امکان این رو ندارن که اون خدمات رو بگیرن. خب بیمارستان مجازی ما داره کار میکنه، الان سامانه داروخانه جهادی ما داره کار میکنه، ستاد ارجای بیماران ما داره کار میکنه، حوزه هوش مصنوعی ما الان به سطح خیلی خوبی رسیده، در حوزه درمان و حوزه های مختلف حدوداً 11 عرصه جهادی رو ما داریم در کشور کار میکنیم که حالا غیر از اینا حوزه جاده سازی و آبرسانی و حوزه مختلف فرهنگی و آموزشی هم دوستان دارن زحمت میکشن و کار میکنن.
همه توضیحات رو دادید مختصر و مفید، ولی دوستان رو معرفی نکرد. اگه موافق باشین کوتاه خودشون رو معرفی کنن و تو حوزه‌ای هم که فعال هستن ما رو بیشتر آشنا کنن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، ممنون، متشکرم. من سید محمد فتیلو هستم، کارشناس نرم افزار. توی جهادی بهشت دارم بخش نرم افزار و آیتی رو در واقع کنترل میکنم و توسعه میدم. اینجا ما بحثای مختلفی مثل توسعه نرم افزارهای بحث بیمارستانهای مجازی رو داریم که در حال توسعه این موضوع هستیم.
خب این چه خدماتی میتونه بده به مخاطبینی که توی حوزه درمان از بیمارستان مجازی شما بخوان بهره مند بشن، یا اون هزینه های معمولی و جاری رو کمتر بکنه، ارتباط اون بیمار با پزشک و روند درمان رو هم کاهش بده هم ارتقا؟
ببین کلا بحث بیمارستان‌های مجازی یک مسئله مهمیه که تقریبا چند سالی هستش که توی کشورهای خارجی هم الان مطرحه. وقتی در مورد بیمارستان مجازی داریم صحبت می‌کنیم، هدفمون چیه؟ ما هدفمون اینه که بتونیم خدمات رو برای مردم وضعیتش رو بهتر کنیم. ببینید ما در حال حاضر وقتی در مورد بیمارستان مجازی صحبت می‌کنیم، قاعدتاً می‌خوایم اون خدماتی که به اون آدما می‌دیم مدلش یه جوری باشه که اون حس راحتی رو به کاربرها بده. بیمارانی وجود دارن که خب سختشون اگر بخوان مثلا بیان بیرون، بخوان بیان در واقع بحث آزمایشگاهشون رو مثلا پیگیری کنیم، داروهاشون رو پیگیری کنیم. مدل بیمارستان مجازی اینجوریه که از طریق یک گوشی هوشمند به راحتی میتونن ورود کنن و مسئله درمانشون رو از همین طریق پیگیری کنن، که خب این به نظر میرسه که آروم آروم داره به سمت یک جایی حرکت میکنه، توسعه رو داره به یک سمتی میبره که احتمالاً خدمات بهتری رو از جمله داروهای رایگان، پزشک رایگان و یک سری مسائل رو بهشون خدمات میده.
البته من یه نکته هم به صحبت‌های آقای فتیلو اضافه کنم، اینکه ما دیگه تو آینده نزدیک به این صورتی که اردوهای جهادی بخواد برگزار بشه و یه جمعی از متخصصین بخوان برن در استانهای دیگه و در نقاط محروم کار کنن دیگه نداریم. ما مجازی رو انشالله به همه عزیزان خواهیم داد در نقاط محروم. دیگه یک پزشک عمومی همراه با یک ماما و یک پرستار میتونه بره در دورافتاده ترین نقاط کشور خدمات رو از طریق بیمارستان مجازی که حدود 12 بخش هست و خدمات ارجاع داره و این وصل به ستاد ارجاع ما و ستاد اسکان ما و وصل به ستاد داروخانه مجازی ما و وصل به کلینیکای ما، که تو این 12 بخش میتونه خدمات کامل رو بگیره و این بیمارستان مجازی در آینده متصل میشه به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و به راحتی ما میتونیم خدمات رو وقتی که یک نیازمندی رو ما مثلا تو حوزه قلب و عروق یا مشکلی داره احصایش میکنیم، از طریق بیمارستان مجازی پزشک قلب ما این رو میبینه و بعد ارجاعش ما میدیم به همون بیمارستان منطقه خودش برای درمان و پیگیری و حالا موضوعات دیگه.
دیگر عزیزانی هم که اینجا هستن، چون میدونم بخشای بسیار زیادی دارید ولی به نمایندگی الان چند نفر رو ما میبینیم، یه معرفی کوتاه میکنید که توضیح خود دوستان بدن که چه فعالیتی میکنید.
آی فیروزی، آی محمد آی فیروزی که ما خدمتشون هستیم، مسئول پشتیبانی اردوهای جهادی ما هستن. یعنی ما در اردوهای جهادی خب یک عرصه فعالیت هم واسه پشتیبانی، این که مثلا 200-300 نفر آدم از نقاط مختلف کشور اومدنشون، اسکانشون توی منطقه و بعد بحث پذیرایی و موضوعات دیگه شون رو خب آقا محمد زحمتشون میکشه انجام.
توضیحش هم خودشون بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خیر مقدم خدمت شما و همکار عزیزتون. ما حدوداً 4 سالی میشه که اردوهای تخصصی پزشکی رو به شهرستانای کم برخوردار تو استانهای مختلف کشور شروع کردیم. الحمدلله که خدمات بسیار خوبی ارائه شده، مخصوصاً تو حوزه پزشکی. و خب حالا شاید تو قالب صد نشه بیان کرد اون خدماتی که انجام شده. خب معمولاً بین 150 تا 200 پزشک ما اونجا میبریم. خب مسئله اسکان اینا هست، مسئله خورد و خوراک اینا هست، عرضم به خدمتتون اینی که و ساماندهی مکانهای اینا هست و اون افرادی که میان اونجا خدمات بهشون ارائه میشه. خب همه اینا یه سری هماهنگی هایی میخواد که از قبل از سفر جهادی بودن یک ماه قبل از اون 5-6 بار به شهرستانا میرن برای هماهنگی ها، برای هماهنگ کردن جای اسکان و دونه دونه مواردی که نیازه که حالا همش حقیقتا اینجا نمیشه بیان کرد.
این همه کار باید انجام بدید تا برسن به اون کار جهادی که میخوان تو منطقه انجام بدن. معمولا این تیم چند نفره؟ این تیم تخصصی چند نفر هستش؟
تیم تخصصی ما حدوداً 10 نفره، بچه‌هایی که خود جهادیان، حالا مسئول پشتیبانی و حالا افرادی که مسئول قرارگاه بیان کردن 10 نفر هستن.
بعد شما خودتون جوان هستین آقای فیروزی، تحصیلاتتون چیه؟ چی شد که به فکر این کار در گروه جهادی افتادی؟
بنده خب مهندس کامپیوتر هستم، حالا تخصصمون زیاد ارتباطی به فعالیتمون تو این گروه جهادی نداره. دوستی ما، حالا بچه‌هایی که مسئولیت قرارگاه دارن، دوستی خودمون به حدوداً 15-20 سال قبل برمیگره. اما خب شروع فعالیتمون یه میقاتی بود حدوداً 30 کیلومتری مشهد هست که در ایام شهادت آقا امام رضا علیه السلام اونجا به زائرانی که پیاده مشرف میشن مشهد مقدس اونجا خدمات ارائه میده. شروع کار ما از اونجا بود، حدوداً 8-9 سال پیش بود که حالا کلید این کارای جهادی خورده شد. اولم خب با پخش اقلام بود و کارای عمرانی بیشتر، که حالا بودن 4-5 سال بیشتر تو حوزه تخصصی و پزشکی وارد شدیم.
پس این اقدامی که الان شما انجام دارید میدید در گروه جهادی یک اتفاق دلی باعثش بوده. الان که شما چند سال که فعالیت میکنید، از روند عادی زندگی، تحصیل، آینده شغلیتون عقب افتادین یا خودش باعث شده که یه مشوقهایی برای شما بشه که با گامهای استوارتر و سعی کنین که برای خدمت بهتر بیشتر تلاشتون رو مضاعف کنین؟
شکر خدا بخوایم دلی هم به شما جواب بدیم، این بوده که میگه حالا طرف ازدواج میکنه برکت میافته تو مالش، این کار جهادی برکت همه جوره داده به زندگی بچه. الحمدلله هم به لحاظ زمانی جلوان، کارشون الحمدلله جلوتر، این که بگیم خیلی از کارشون میزنن ولی برکتی بخوایم حساب کنیم، الحمدلله زندگی خیلی روالتر از اونی هست که از بیرون به نظر میاد. اینم به برکت همین خدمتی بود که به خلق انجام شده، هم توزه مالی، هم توزه کاروبار، هم توزه ازدواج. بچه الحمدلله زندگیاشون رو رواله. اونم
ازدواج هم کردی؟
من نکردم ولی خب بچه الحمدلله
در شرف اقدام هست.
انشالله دیگه دست خودتون میشیم،
انشالله که در همین فعالیت هایی که داریم به اتفاق خانواده و دوستان به هر آنچه که میخوایید برسید. ما در گروه جهادی بهشت خدمت هستیم، یه فاصله کوتاهی بگیریم و بخش پایان گفتگومونو برای این بخش برنامه‌مون داریم، ولی حتما در برنامه های آینده به جز جز خدماتی که در این گروه جهادی ارائه میشه حتما با شما خواهیم بود.
جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسون. این همه بدون کمر بسته بودن مثل یک جهادگر در همه بخش ها، این لازمه. این اگر بود کار را میفتد، این اگر بود بن‌بست ها باز میشه شکافته میشه.
بله، در گروه جهادی بهشت خدمت هستیم و مسئول قرارگاه هم جهادگر عزیزمون آقای سید حسن سید احمدی هستن که من هرچی میخواستم میگم آقای مهندس آقای دکتر گفتن که من جهادگرم و به خدمت کردم به هم نوعانمون افتخار میکنم. از قدیم هم خاطرتون باشه اوایل انقلاب ما همه در جبهه های دفاع حق علیه باطل 8 سال دفاع مقدس سرباز و فرمانده نداشتیم، همه همدیگر برادر صدا میکردیم، حتی در زمانی که مناطق جنگی هم نبود در شهرها در مراسم در هیئت دولت همه همدیگر رو به عنوان برادر خطاب میکردن. درسته جناب سید احمدی از مقام و درجات نظامی و دکتر و مهندس و پروفسور کسی به کار نبود، همه با هم برادر بودیم هستیم و خواهیم بود.
دقیقا همینطوره. من یادم افتاد که یه زمانی خدا رحمت کنه حاج عبدالله والی رو، پدر همه ما جهادی‌ها در حوزه محرومیت زدایی حاج عبدالله والیه، و زمانی که من 10-11 ساله بودم برای اولین بار وقتی از منطقه خودمون خارج شدم و رفتم توی منطقه مینا و بعد هم بشاگر.
منطقه خودتون کجا بود؟
ما تقریبا توی تهران یه سری کارها رو انجام میدادیم در حاشیه شهر تهران، کوره پس خونه های آجرپزی و مناطق محروم و اینها رو کار میکردیم. بعد تو سن 11-12 سالگی خب من با یه سری از دوستان آشنا شدم از بچه های مدرسه مفید و ما اولین سفر جهادیمون رو رفتیم مینا و از مینا رفتیم منطقه بشاگر. من یادم میاد که 16 ساعت ما توی مسیر بودیم تا برسیم بشاگر و وقتی بشاگرد رسیدیم، خب عبدالله والی سال 61 توی جبهه‌های کردستان بود، بعد با دستور حضرت امام و اون حاجی نیری که رئیس کمیته امداد وقت کشور بود یه دستور رو از حضرت امام میگیرن و آیه والی میره در بشاگرد میمونه و خب خدمات خیلی زیادی رو به مردم عزیز و شریف منطقه بشاگرد میده که امروز هم حتی صحبت‌های حضرت آقا هم راجع به والی شما بشنوید میگن که خدماتی که آقای والی داد خدمات جاودانه و موندگاری شد در منطقه بشاگرد و الان بچهای بشاگرد حاج عبدالله والی رو به عنوان رئیس جمهور اونجا میشناسن. خب برای اولین بار که ما با اردوی جهادی آشنا شدیم از همون حدود 10-11 سالگیمون بود و رفتیم تو منطقه کارهای عمرانی و کارهای خدمات عمومی رو به مردم میدادیم، ساخت و ساز میکردیم و اینها و بعد هم کم کم آورده این عرصه شدیم و ادامه داشت تا این سال 88 که دیگه خودمون این قرارگاه جهادی رو تأسیس کردیم.
غیر از اون بحث درمانی که شما دارین محرومیت زدایی رو هم دارید، اونا رو اشاره بفرمایید که ما انشالله بتونیم به تفکیک در روزهای آینده با این فعالیت ها تأثیرگذاریش و بهره‌مندی مناطق محروم و مردمی که نیازمند به این خدمات هستن بیشتر آشنا بشیم.
خب بیشتر مجموعه ما رو به عنوان مجموعه درمانی در کشور میشناسن، ولی ما خب عرصه های دیگرمون هم با قدرت داره کار رو ادامه میده. ما الان در حوزه کشاورزی، در حوزه دامپزشکی، الان ما 2 پژوهشگاه مجازی داریم، در حوزه کشاورزی پژوهشگاه داریم در حاشیه شهر تهران. خدمت شما عرض کنم که در حوزه مدرسه اقتصاد محور در کشور داریم کار میکنیم، در حوزه های مختلف آبرسانی و جاده سازی و محرومیت زدایی، حالا تو بحث های عمرانی و اینها داریم مشارکت هایی رو میکنیم با مجموعه کمیته امداد و سایر بنیادهای مختلف و اینها و داریم کار رو ادامه میدیم و به صورت مجموعه تقریبا توی کشور ما رو خب به عنوان یک مجموعه پیشران جهادی میشناسن، چون ما همیشه عرصه ها رو جلوتر داریم کار میکنیم و الحمدلله رب العالمین امروز به عنوان یک مجموعه تخصصی در کشور شناخته میشیم و این باعث افتخار ماست در کشور. و همچنین الان یک موضوع مهمی که ما الان داریم در منطقه بیجار استان کردستان حدود 170 تا روستا داریم که این 170 تا روستا تقریبا حدود 100 روستاش آب آشامیدنی نداره و به صورت روزانه برشون آب آشامیدنی میبرن. ما حالا طرحی رو داریم با مجموعه آب و فاضلاب منطقه کردستان و همچنین قرارگاه جهادی آبرسانی کشور که انشالله بتونیم پروژه های اونجا رو به دست بگیریم و انشالله بتونیم اون 100 روستا رو انشالله آبرسانیش رو انجام بدیم.
آقای سید احمدی، این تیم قرارگاه جهادی بهشت خدمت رو که خیلی ها دارن فعالیت میکنن، حالا تعدادی از عزیزانی که همکار شما هستن به صورت تمام وقت هستن و عده‌ای هم حالا ممکنه به عنوان ناشناس هر نوع خدمتی که بتونن میان توی این گروه جهادی شما انجام میدن. از نفراتی که دارین، از تحصیلاتی که دارن، از خیرینی که همراه شما هستن و تو بخش پایانی معمولا ما نام میبریم از کسانی که باعث رشد و ارتقا در هر زمینه‌ای برای خدمت رسانی هستن که یاد کرده باشیم تا حداقل در رسانه ادای دینمون انجام داده باشیم، نام میبریم؟
یه موضوع رو من عرض کنم. در مجموعه بهشت ما هیچ کسی رو نداریم که حقوق بگیره. همه عزیزانی که اینجا هستن، از خود بنده تا کوچکترین فرد اینجا، هیچ ریالی رو بابت خدمت رسانی نمیگیریم و تمام سفرهایی که این عزیزان حتی برای شناسایی منطقه دارن میرن با ماشین شخصی خودشون و از جیب شخصی خودشون هزینه میکنن برای خورد و خوراک و اسکان و موضوعات دیگه. در اسلام هم داریم، اونهایی که با جان خودشون جهاد میکنن و انفسهم کسانی هستن که کار خیلی بزرگی انجام میدن. یک سری افراد هستن که با ما
حتی داریم که اگر در این راه جانشون رو از دست بدن شهیدن.
دقیقاً. یک سری از عزیزان هستن که با مال خودشون این کار رو دارن انجام میدن. ولی در مجموعه بهشت و مجموعه جهادی عزیزان هم با جان خودشون و هم با مال خودشون دارن جهاد میکنن. مرکز درمانی خودشون رو میبندن، کار اقتصادی خودشون رو تعطیل میکنن، 3-4 روز میرن در منطقه صعب العبور. خب ما شهدای زیادی رو الان داریم، ما حدود 40 شهید جهادگر داریم. شهید دریسی رو داریم از عراق، شهید محمد یوسفی رو داریم از تهران، پوریا حاجی حسن زاده عزیز رو داریم از تهران، شهید اجدری رو داریم از تهران. شهدای جهادگری که شاید خیلی اسمشون رو کسی نشنیده، ولی این عزیزان عزیزانی هستن که توی مناطق محروم از زندگیشون، از مالشون گذشتن، توی مناطق محروم و صعب العبور رفتن و در اونجا به فیض شهادت نائل اومدن. یه موضوعی هم که محمد عرض کنم، از عزیزانمون توی دولت مجلس میخوایم که بحث شهادت این عزیزان رو پیگیری کنه و اینها حداقل بتونن اون موضوع خانواده هاشون، موضوع شهادت این عزیزان رو تهش رو دیگه خود ببن دیگه.
بله میدونم، متوجه هستم. من در گفتگوهایم که با سردار زهرایی داشتم، رئیس بسیج سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایشون هم گلای من بودن که این لایحه و درخواست به مجلس داده شده، مجلس در کمیسیوناش پیگیری کرده، به سرانجام رسونده و باید بیاد در صحن به تصویب برسه تا ابلاغ بشه و مثل اینکه چند سالی هم هست. حالا این برنامه هم که ما داریم شاید یک کوچک بتونه کمکی بکنه که سریعتر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح بشه این مطالبه و نیازی که هستش برای شهید محسوب شدن یک عزیزانی که در گروه‌های جهادی فعالیت میکنن تا خانواده‌هاشون و دیگر کسانی که فعال هستن این دلگرمی رو داشته باشن. ولی در خاتمه نگفتیم کسانی که با شما همراهی میکنن تحصیلاتشون، خدمت رسانیشون و خادمی که دارن به مردم میکنن.
ما حدود 1200 کد جهادی داریم امروز، یعنی عزیزان از سطوح بالای تحصیلی مثل فوق تخصص و متخصصین حوزه درمان همراه ما هستن تا دکترای کشاورزی و دکترای ادبیات کودک و حالا مقاطع مختلفی که ما بین عزیزان نیاز داریم. از جمله عزیزانی که خیلی الان توی حوزه جهادی داره به ما کمک میکنه، دکتر ابراز بنیاد علوی، آیه آقا مجید قربانی بنیاد علوی، برادر عزیزم جناب سرامی فروشانی از پژوهشگاه، رئیس پژوهشگاه سرطان شناسی معتمد، و عزیزانم در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سایر عزیزانی که دارن ما رو کمک میکنن.
خب خیلی ممنونم. ما در این بخش از برنامه امروزمون آشنا شدیم با قرارگاه جهادی بهشت خدمت و به نمایندگی از این گروه جهادی گفتگو کردیم با مسئول قرارگاه آقای سید حسن سید احمدی.
ضمن تشکر از فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سید الشهدا جناب سلیمانی به واسطه اینکه این فضا رو در اختیار مجموعه ما در شهرستان اسلام شهر قرار دادن، جا داره ازشون تشکر بکنم و از همه جوانان و عزیزان خودم در حوزه جهادی درخواست میکنم که حتما توی این مسیر باشن و برای محرومیت زدایی و خدمت رسانی به مردم شریف مناطق محروم کشور کار کنن. ما میتوانیم انشاءالله.
اسماعیلی، رادیو تهران، میدان جهاد.
حضرت فرمودند علی علیه السلام در گفتاری که دارند چنین فرمودند: الا آن آگاه باشید انه من ینصف الناس من نفسه لم یزده الله الا عزا. انسان اگر با انصاف باشد در دنیا و از نظر اعمال بیرونیش منصفانه عمل کند، او عزت پیدا می کند و این عزت را هم خدا به او می دهد و در همین دنیا هم عزیز.
از فضیلت مرد است که از خود انصاف به خرج دهد و به کسی که به او بدی کرده است خوبی کند. امام علی علیه السلام.
صدای شهر.
با آرزوی لحظاتی خوش برای یکایک شما شنوندگان گرامی و نازنین صدای شهر رادیو تهران دعوت میکنم 5 دقیقه ما را همراهی کنید.
ترافیک.
رفته رفته به تعداد معابر پرترافیک شهرمون اضافه میشه، اما ما محدود به اشاره به تعدادی از اونها هستیم. به بزرگراه شهید یاسینی شمال به جنوب از بزرگراه شهید دوران تا خیابان پیروزی و در ادامه بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا بلوار آهنگ دستخوش راهبندان شده. بزرگراه آزادگان غرب به شرق از بزرگراه امام علی تا میدان بسیج ترافیک داره. خود بزرگراه بسیج در مسیر جنوب به شمال از میدان بسیج تا مقابل شهرک قصر فیروزه دچار راهبندان شدیدی شده. بزرگراه آیت الله صدر در مسیر غرب به شرق از بزرگراه آیت الله مدرس تا بزرگراه امام علی حجم خودروها بالاست. بزرگراه شهید چمران شرق به غرب از پل پارکوی تا خیابان سئول دارای راهبندان سنگینی است. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی رفت آمد خود را به کندی صورت میپذیره. بزرگراه امام علی شمال به جنوب از خیابان شهید گلشندوست تا بزرگراه خاوران راهبندانش سنگین هست. بزرگراه شهید گمنام جنوب به شمال از میدان فاطمی تا بزرگراه کردستان و در ادامه بزرگراه جلال آل احمد شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری شاهد ترافیک سنگینی هستیم. بزرگراه شهید مدرس جنوب به شمال از بزرگراه شهید همت تا بزرگراه آیت الله صدر راهبندان سنگینی برقرار هست و در انتها بزرگراه یادگار امام شمال به جنوب از بلوار ایثار تا بزرگراه جلال آل احمد هم راهبندان سنگین هست. اما راجع به ترافیک دائمی و همیشه سنگین تهران داریم صحبت میکنیم، راجع به این که نقش هر یک از ما در این ترافیک چقدر هست و مثالهاش و آنچه که در عمل اتفاق میفته. با شما بگید خودتون چه نقشی در ترافیک بیامان تهران دارید. 88-82-301 زنگ بزنید به ما.
آقا سلام.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه.
ترافیک در شهر تهران سنگینه. گاهی اوقات خود ما هم در سنگین تر شدن این ترافیک سهم داریم. مثل
عدم رعایت حق تقدم و لای کشیدن ماشین‌ها و رعایت نکردن خطوطی که توی اتوبان‌ها و خیابان‌ها هستش که عامل مهمیه و همچنین میتونیم از دیگه بخوایم از منظر ترافیک نگاه کنیم، تراکم بیش از حد خودرو داخل شهر تهران و نبود از یه ساخت کافی ناوگان حمل و نقل عمومی به نظرم مهمترین عوامل ترافیک سنگین تهران هستش.
خود شما رعایت می‌کنید مثلا پارک دوبله کرد کارو میکنیم؟
من اصلا به هیچ وجه پارک دوبل نمیکنم. من به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی انجام نمیدم و سعی میکنم که دیگران هم راهنمایی کنم که اتفاق نیفته، چون جایی زندگی میکنم که به خاطر این مشکل یکی از عزیزانم از دست دادم، پارک دوبل بوده، نتونستیم ماشین جابجا کنیم و یکی از عزیزانم از دست رفته، بخاطر نشده ببریمش بیمارستان به موقع برسه.
آها، یعنی اون زمانی که گذشته
زمان بعد سکته مغزی بوده و نتونستیم برسونیم، ترافیک سنگین بود، آمبولانس نیومد، خودمون هم نتونستیم جابجا کنیم.
خیلی ممنونم آقا، محبت کردید، متشکرم.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
خدا نکنه از این دست اتفاقها برای کسی رخ بده که منجر به تصمیم جدی برای رعایت امری اموری یا قوانینی از قوانین راهنمایی رانندگی بشه. چرا ما باید منتظر بشیم اتفاقی رخ بده ناخوشایند تا تازه هوشیار بشیم به رعایت قوانین راهنمایی رانندگی؟ شما خودتون رو ارزیابی میکنید